میخواییم تولید محصول بکنیم. اگر بحث خدمات باز مسائل خاص خودشو داره. بلفرض مثلا من میخوام یه شرکت خدماتی در منزل را بندازم. خب اول باید شناسایی کنم مردم چطور اعتماد میکنن، چطور در واقع افراد بیگانه رو به منزلشون راه میدن و اجازه میدن که داخل منزلشون طرف بره و بیاد و تمام زوایای منزلشون تمیز کنه. من اگر این رو درک نکنم و از مشتریم استخراجش نکنم، نمیتونم آدم هایی رو که اعتماد مردم رو جلب میکنن استخدام کنم و اونها رو به کار بگیرم. در نتیجه همه زحماتم در تأسیس شرکت خدماتی از بین میره، به دلیلی که وقتی من مشتری نداشته باشم که به من رجوع کنه یا کارگری که فرستادم برای بار دوم نخانش، خب من دیگه نمیتونم هزینه‌هامو پاس کنم، هزینه‌هامو برطرف کنم و اینکه حالا ادامه بدم به فعالیتم. و این در واقع قدم‌هایی هستش که ما باید برداریم در مسیر رسیدن به هدفمون، ریسک پذیری هم داشته باشیم. منتها تا کجا و به چه صورت؟
درسته.
اگر من شنا بلد نیستم، نباید بگم من ریسک می‌کنم میپرم توی 4 متری میتونم. نه، این اشتباه محضه. زمانی من ریسک میکنم که بدونم مربیم کنار دستمه، غریق نجاتم این طرف هستش، اطلاعات اولیه رو میدونم، بلدم، حالا اون موقع میپرم توی 4 متری. بله، 4 تا قلپ آبم میخورم یا 1 مترم سرم ممکنه بره زیر آب، ولی باز میام روی آب، برای اینکه اون 2 نفر رو کنار خودم دارم. یعنی این مفاهیم رو ما باید درک
یعنی
بکنیم.
یعنی ریسک هم اگر میخوایم بکنیم باید ریسکمون عاقلانه باشه. توی بازارهای مالی و سرمایه هم همین بحث رو ما داریم. حالا توی بازارهای حالا مالی که واردش میشیم، حالا مثل بورس، میگن اتفاقا تمام سرمایه‌تون رو وارد این بازار نکنین. تمام سرمایه‌ای که حالا سرمایه رو وارد بازار بکنین که مازاده نیاز شماست، یعنی زندگیتون رو دارین، حالا نیازهای اولیه‌تون رو دارین، یک سرمایه‌ای هست که اگر هم سوخت بشه ریسک پذیریه دیگه، اگر سوخت بشه طبیعتاً مشکلی برای زندگی شخصی شما پیش نیاد، خلالی وارد نشه.
بله،
که این کار رو هم باید در مسیر حرکت به سمت اهدافمون هم در نظر بگیریم. کار دیگه که باید بکنیم چیه؟
حالا 2 مفهوم دیگه هم در این مسیر خیلی مهم هست. در واقع مفهوم کنترل و مدیریت. خب ما اومدیم قدم‌های اول رو برداشتیم، هدفمون رو تعیین کردیم، شرایط لازم رو برای شناسایی کردیم، یا موجود بود یا ایجادش کردیم و در واقع اون استوری بورد خودمون رو تعریف کردیم، دیدیم که چه خلاقیتی باید در رسیدن به اون هدف داشته باشیم، ریسک پذیری خودمون رو تعریف کردیم، تا کجا میخوایم ریسک کنیم، با چه هزینه‌ای، با چه شرایطی میخوایم ریسک کنیم، همه اینها رو انجام دادیم.
بله.
خب حالا همینطوری باید بریم جلو؟ نه، اگر این فکر رو داریم 100% به هدفمون نمیخوریم.
یه سرعتگیری باید بذاریم تو مسیر.
بحث سرعتگیری و کنترل مدیریت. ببینید، من نمیگم شکست میخوریم. کلن کلمه به این مفهوم برای یک فرد نباید وجود داشته باشه. ما هر تجربه راهی برای رسیدن به هدفمون هستش. حتی اگر اون تجربه‌ای که ما میخوایم و دلخواهمون هست نباشه.
بله.
پس ما نمیگیم شکست خوردیم، میگیم نه، از این راه به این هدف نرسیدیم. حالا ما در این مسیر 2 کار مهمه دیگه باید انجام بدیم. یک، بحث کنترل هستش، بحث کنترل لحظه به لحظه، روزانه، هفتگی یا ماهیانه شرایط هستش. شرایط، هزینه ها، افراد، نیروها، محصولات، خدمات، حالا هر اتفاقی که ما تا به امروز انجام دادیم، و اینکه ببینیم آیا هر چیزی سر جای خودش هست، آیا هر کدوم از این مباحث تأمین کننده اون هدف هستن یا نه. این رو باید کنترل بکنیم. در واقع بحث کنترل بحث خیلی بزرگیه. ما بالقوه و ناخودآگاه در زندگی روزمرمون این رو داریم، یعنی هر انسانی داره، یا بهش آگاهه یا آگاه نیست. وقتی ما از صبح پا میشیم فکر میکنیم باید لباس بپوشیم، بریم سراغ یه کاری، از خونه بریم بیرون، این کار بکنیم، اینو بخوریم، این فعالیت، اینا همه در واقع در این مسیر هستش. حالا وقتی شما تصمیم میگیرید که چه ساعتی برید، چه کاری رو انجام، اینا بحث کنترله. سر اون ساعت برسید، سر اون ساعت این کارو انجام بدید، آیا از اون کاری که انجام دادید نتیجه‌ای که خواستید گرفتید، اینا کنترل‌های ناخودآگاهیه که هر انسان برای خودش داره. ولی یک مدیر، یک کارآفرین، یک کسی که هدف داره، این رو میاد مدیریت میکنه. این میشه کنترل آگاهانه. یعنی بالفرض مثلا من این سرمایه گذاری کردم، این تعداد محصول تولید کردم، این تعداد به بازار عرضه کردم، میام مشتری ارزیابی میکنم، بازار ارزیابی میکنم، چه درصد از این سرمایه گذاری که کردم برگشته، چه درصدش سوده، چه درصدش هزینه است، این وسط چه هزینه هایی که فکر نمیکردم اتفاق افتاده، چه کارهایی که فکر نمیکردم اتفاق افتاده، الان در مسیری که برای خودم تعیین کردم، در زمانی که برای رسیدن به هدفم تعیین کردم، کجاش هستم، اینها رو که میام کنترل میکنم، مدیریتشون میکنم. اگر چیزی جایی که باید باشه نیست، سوقش میدم به اون سمت که بره سر جای خودش. یا اگر بالفرض کسی رو به خدمت گرفتم که در هدف من مؤثر نیست، در رسیدن به هدفم مؤثر نیست، خب این فرد اون قابلیت رو نداره یا اعتقاد نداره بالفرض، یا باید کمکش کنم اعتقاد پیدا کنه، یا کمکش کنم قابلیتش رو به دست بیاره، یا نه اصلا این آدم برای این کار نیست. خب پس این میره کنه. در واقع اینها میشه کنترل و مدیریت. شما چک میکنی هر چیزی رو، هر شرایطی رو، هر محصولی رو، هر فردی رو با چیزی که برای خود رسیدن به هدفت انتخاب کردی.
در حقیقت اینطوری هم میشه گفتش که درصدی از این کنترل رو قبل از اینکه بخوایم مسیرمون رو طی بکنیم داریم، یعنی یه ترمزای برای خودمون داریم که باید این اتفاق بیفته، درصدی هم در زمان حرکت کنترل انجام میدیم، درسته؟
همینطور. در واقع کنترل خیلی مفهوم بزرگی هستش، خودش یه مبحث خیلی و جنبه ها و شاخه‌های مختلف داره. حالا کنترل فردی خودتون هست، کنترل شخصیتی هست. یه زمانی ما به بازار هیچ کنترلی نداریم، پس ما باید خودمون رو با بازار هماهنگ بکنیم، چون در واقع ما جز هستیم، بازار کل هستش.
درسته.
یا خدماتمون رو باید با سلیقه مشتری هامون هماهنگ کنیم، برای اینکه خدمات ما جز هستش، مشتری های ما، مصرف کننده های ما، استفاده گرای ما، چون مصرف کننده با استفاده گر دو تا مفهوم متفاوته، اونها کل هستن. یه زمانی ما یه بازار داخلی رو میخواییم راجع بهش حرف بزنیم، درش کار بکنیم، درش فعالیت بکنیم، به هدفمون برسیم، یه زمانی میخواییم بازارهای خارجی رو درش فعالیت بکنیم، کار بکنیم. در واقع باز اونها هم مباحث خاص خودشون دارن. به طور مثال برگردیم به صنعت طلا و جواهر که من به عنوان یه طراح صنعت توش مشغول هستم. شما وقتی میخواید یک طرح نو در جواهر، در طلا بزنید، ببینید با چه دنیایی از طرحهای مختلف، در سلیقه های مختلف، ملیت های مختلف، تمدن های مختلف، قوم های مختلف طرف هستی. پس نوآوری شما، خلاقیت شما یا کارآفرینی شما در این صنعت بسیار سخت میشه، چون شما حجم زیادی از رقبا رو باید بشناسی، از لاین های مختلف، خط های مختلف طراحی رو بشناسی، لاین های دیزاین رو بشناسی، سلیقه های مختلف دنیا رو بشناسی، و حالا بیای با توجه به نیازی که احساس میکنی و میدونی طرح تا حالا اتفاق نیفتاده، اون رو مدیریت کنی و مطرحش بکنی
درست.
به طوری که اون حالا ساخته بشه، بازار پسند بشه، مشتری پسند باشه، حالا یا یه افراد خاصی بخوان اون رو، یا یک عده خیلی زیادی از مردم دنیا بخوان اون
درست. مسائلی که باید ریز بشیم بهش و بهش توجه بکنیم. فقط خیلی کوتاه خانم نصیری، این حالا مراحلی که باید طی بکنیم تا به هدفمون برسیم، باید مکتوب بکنیم یا نه تو ذهنمون داشته باشیم کافیه؟
100% باید شما مکتوب بکنید. در واقع ذهن انسان قدرت خیلی زیادی داره که هنوز کشف نشده، یعنی درصد زیادیش کشف نشده، ولی 100% شما، بحث من از استوری بورد یا تخت سیاه این بودش که شما حتما مکتوب بکنید. در واقع یک جاهایی در طی مسیرتون میبینید زمانی که کارتون رو شروع کردین فلان نکته رو نمیدونستین یا درکش نکرده بودید، در مسیر به این رسیدید که مثلا یه همچین چیزی هست، حالا بعد راجع به این هم فکر کنید، راجع به این هم یک حرکتی انجام بدید، این رو به اون صفحه اولتون یا به اون تخت سیاهتون، استوری بوردتون اضافه بکنید.
خانم نصیری یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخوایم جمع‌بندی بکنیم، اگر نکته خیلی مهمی از قلم افتاده بفرمایید که استفاده کنیم.
قطعاً یک نکته مهم رو بهش اشاره نکردم، این که سپاسگزار باشیم. یعنی از قدم هایی که برمی داریم، از فکری که داریم، از لحظاتی که در واقع برای ما پیش میاد، از آدمهایی که در مسیر ما حضور پیدا میکنن قدردان و سپاسگزار باشیم، هر لحظه سپاسگزار باشیم. و این در واقع حس سپاسگزاری کمک میکنه که افراد زیادی به شما کمک بکنن در مسیرتون برای رسیدن به هدفتون، لحظات خوب مثبتی پیش بیاد و این یه حس درونی هست. در واقع برمیگردیم به اول بحثمون که از ماست که بر ماست. وقتی شما روحیه سپاسگزاری رو در خودتون ایجاد بکنین و پرورش بدین و داشته باشین، دنیا هم از شما سپاسگزار خواهد بود به خاطر خدماتتون و به خاطر فکر زیباتون.
خیلی عالی. ما هم از شما سپاسگزاریم که تجربه ارزشمندتون رو به ما منتقل کردین و امیدواریم که شنوندگان عزیز هم همین حس خوبی که من الان دارم رو داشته باشن. خیلی ممنونم خانم نصیری. امیدوارم که باز هم شما رو تو این برنامه ببینیم، یه کار جدید کرده باشین همونطور که در دستور کارتون دارین. امیدوارم که همچنان مسیر موفقیت رو خیلی هموار و خیلی خوب طی بکنین. ممنونم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
زنده باشین. همچنین از شما شنوندگان عزیز بی‌نهایت سپاسگزارم که همراه برنامه خودتون زن و اقتصاد بودین.
تابلوی باغ‌دار، برنامه برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی. چراغ سبزی به تولید با معرفی تولید کنندگان برتر. هر شنبه تا چهارشنبه
ساعت 16
از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بخش‌هایی که خواهید شنید:
خبر خوب،
آشتی با تولید، راهنمای کسب و کار،
چراغ سبز
و پویش معرفی تولید کنندگان برتر.
رادیو اقتصاد.
خورشید شد روز تو با جان من، تازه تر از این شد بعد دهن ما زد تا شب آینه پوش، صبح گرامی دمید اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، روز تو با جان من تازه تر از این شد. زهاک بود صبح و روزان تر از آتش جمشید شد، باغ دمید و بهار خیمه زد و گل شکفت، شکر خدا یار ما هرچه پسندید شد. اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، روز تو با جان من تازه تر از اید شد. با گل رویت چطور در پس پرده نهو، خنده زنان باد بود، ای چود و ای چود، ماه دیگر برنگشت، قافله شب گذشت، صبح در آمد به در. هیچ شد و هیچ شد، هیچ شد و هیچ شد، هیچ شد و هیچ شد. روز تو رو جان من تازه تر از هیچ شد، هیچ شد و هیچ شد، هیچ شد و هیچ شد. روز تو رو جان من تازه تر از هیچ شد. قافله شب گذشت، نوبت خورشید شد، روز تو با جان من تازه تر از هیچ شد. بعد دهل ما زد تا شب آینه پوش، صبح گرامی دمید. هیچ شد و هیچ شد، هیچ شد و هیچ شد، هیچ شد و هیچ شد. روز تو با جان من تازه تر از هیچ شد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پورامفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل
ادامه این صلوات فرمود و معدن العلم، معدن علم و دانش هستند. خب اهل بیت علیهم السلام به جهت انتصاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خداوند فرمود علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو تعلیم فرمود اون چرا که در جایگاهی نبودی که اینها رو بدانیم، وابسته به علم پیامبر هستند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که انا مدینه العلم و علیون بابها، لذا اهل بیت علیهم السلام آبشخور علمیشون آبشخور علمی نبوت هست و از همون علم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برخوردار شدن به جهت تعلیم اون بزرگوار، و خداوند تبارک و تعالی علم فراوانی رو به اهل بیت عنایت فرموده در حدی که در قرآن کریم وقتی که بناس توصیف بشود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در آیه آخر سوره مبارکه رعد می‌فرماید و من عنده علم الکتاب، و آن کسی که نزد اوس علم الکتاب، که مفسرین فرمودن اینجا مراد حضرت امیره، یعنی حضرت امیر کسی است که علم الکتاب نزد اوس و دانش کتاب الهی، لوح محفوظ الهی و آشنایی با همه حقایق و ظاهر و باطن قرآن کریم به دست اوست. پس اهل البیت چنین افرادی هستند و بارها و بارها شواهدی بر اون علم بیکرانشون برای ما بیان شده. اجمالا عرض میکنم که در اعتقادات ماشیه این گونه است که اهل البیت علیهم السلام آبشخور علمیشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وحی الهی است و در مقام علم یکسان هستند. تعبیر بعد اهل بیت الوحیه، یعنی خاندان وحی. به این جهت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله براشون وحی میشده و اینها اهل بیت پیامبر اکرم هستند، بهشون اهل بیت وحی گفته میشه. البته ناگفته نماناد که به خود اهل البیت علیهم السلام هم به نوعی وحی میشده. ما اگر وحی رو انحصارا قرآن بدونیم، خب بله قرآن با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن هم تمام شده. البته چند ماهی قبل از رحلت پیامبر اکرم تقریبا بحث وحی قرآنی تمام شد و وحی به معنای قرآن جدید و اینها اشتباهه و چنین چیزی رو کسی قائل بهش نیست. اما اگر وحی رو ارتباط با عالم بالا بدونیم، ارتباط با فرشتگان الهی و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی به این معنا که اونچه که به دلها القا می شود یا گوشها می شنود از عالم غیب و ملکوت یا چشمها می بیند، اگه به این معنا بدونیم، قطعا اهل البیت علیهم السلام خودشون صاحبان وحی هستند. تعبیری که در دعای ندبه هست یه دقت بفرمایید، میگیم این السبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب، وسیله اتصال بین آسمان و زمین. اینجا مرادمون آسمان و زمین ظاهری نیست، مرادمون اون به اصطلاح مقام اعلی علیین نیست که فرشتگان مقرب الهی دارن و از طریق او وحی رو به بندگان خدا و حجت‌های الهی که در زمین هستند و در زمان ما امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند میرسانند.
ساعت 21:54 دقیقه است. خیلی ممنونیم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز ارجمند در آستانه سوم شعبان، سال روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسداریم. این روز رو به همه شما عزیزان به ویژه پاسداران سبز پوش کشور عزیزمون تبریک و تهنیت میگم. با افتخار بنده مریم فرخی به اتفاق دو همکار بسیار خوبم، آقای مهندس سلیمیان صدا بردار و همینطور آقای علی پناه تهیه کننده خوش ذوق این بخش از برنامه‌های رادیو اقتصاد با شما بودیم. ممنونم از همراهی یکان یکان شما عزیزان. همکارانم با شما خواهند بود در ادامه و نوبت شبانگاهی رادیو اقتصاد تا حوالی ساعت 6 صبح. اسفند رو به پایانه، کاش ارمغان روزهای گذشته آرامشی باشد جنس خدا. عید واقعی از آن کسانیه که پایان سال رو جشن بگیرن، نه آغاز سالی که از اون خبر ندارن. امیدوارم که لحظه های اسفند ماهی آرام و همراه با سلامتی رو سپری بکنید. شبتون بخیر، خداحافظ.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام، ما اومدیم.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. کتاب داریم، چه کتابی. اسمش هست پول و قانون جاز، نویسنده‌هاش هم نام‌هاشون هست آستر هیکس و جری هیکس. بخونیم آقای دکتر. مقدمه یه کتابمون اومده که وضعیت مالی امروزتون نتیجه افکار و تجسمات دیروزتون در مورد پوله. بنابراین تنها راه افزایش رفاه و بهبود وضعیت مالیتون تغییر نگرشتون نسبت به ثروت و پوله. نویسنده‌های کتاب میگن که راه‌هایی وجود دارن که با عمل به اونها میتونید به موفقیت و ثروت دست پیدا کنید. ما در ادامه چند تاشو به شما میگیم. راه اول عنوانش اینه: تصور کنید بیش از حد نیازتون پول دارید و در حال خرج کردن اون هستید. اگر تو زندگی پول کافی ندارید، به احتمال زیاد اکثر تصورات شما هم در حال تصویرسازی عدم وجود پوله. اگر میخواید جریان ورودی پول رو به زندگیتون هموار کنید، باید دقیقاً برعکس عمل کنید. اما راه دوم عنوانش اینه: شکرگزار پولی که دارید باشید. قدردان چیزایی که دارید بودن به معنی اینه که به خدا و کائنات اعلام میکنید از چیزی که دارید راضی هستید، و این ماجرا باعث میشه ارتعاشات هماهنگ بیشتری با همون فرکانس ساطع کنید. حالا چه اتفاقی میفته؟ در نتیجه تمام چیزایی که جذب شما یا شما به اونا جذب میشید ارتعاشاتی هماهنگ پیدا میکنن، مثل پول، سلامتی، موفقیت و شادی.
احسن.
و اما سومین مورد و آخرین مورد امروز اینه: هر آنچه رو که پس از به دست آوردن احساس خواهید کرد الان احساس کنید. نویسنده‌های کتاب میگن زمانی که تونستید احساسات پس از داشتن رو احساس کنید، هر کاری میتونید انجام بدید تا اون احساسات رو در روز بیشتر داشته باشید. شما باید احساسات جدی بگیرید. میدونید چرا؟ چون منبع اصلی دریافتای زندگیتون از طریق احساسات شماست. بسیار خوب، یه کتاب دیگر رو از مجموعه کتابای کتابخونه دکتر کتاب با هم بررسی کردی. شما شنونده‌های عزیز میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامان پیامکی 30367 در خصوص این برنامه اعلام بفرمایید. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بال
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مشتبه خالدی هستم، سخنگوی سازمان اورژانس کشور. متاسفانه در روزهای اخیر گزارشاتی به سازمان اورژانس کشور